بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اصول رو در این رابطه ادامه بحث این است که التعارض بین الازمار و الاشتراک، تعارض بین ازمار و اشتراک، لفظی در آیه یا در روایتی وارد شده و دار الامر بین الازمار و الاشتراک، آیا این لفظ مشترکه یا اینکه نه مشترک نیست، یک کلمه در اینجا در تقدیره؟ برای اینکه یه مقداری مسئله روشن بشه توضیحش اینه. شما در ادبیات، در کتب ادبی مثل فنحو و عوامل و عرض کنم بر این که هدایه و صمدیه و اینها، حروفاتی که ذکر می کنند مثل حرف جاره، حروف جاره و حروفات دیگری که ذکر می کنند، براشون گاهی یک معنا ذکر می کنند، گاهی دو معنا ذکر می کنند، گاهی سه معنا ذکر می کنند. مثلا فی لظرفیه، بعد میگن وقد یکون لسببیه. فی حرف جر برای چیه؟ برای ظرفیته. بعد میگن گاهی هم برای چی میاد؟ برای سببیت هم میاد. خب سوال اینجا، لفظ فی حرف جر مشترک بین ظرفیت و سببیت، یعنی هر دو معنای حقیقی هن، یا اینکه نه حقیقت در ظرفیت فی معنای حقیقیش چیه؟ ظرفیت. معنای سببیت مجازه، گاهی هم در سببیت استعمال میشه اما مجازن استعمال میشه. معنای حقیقیش چیه؟ همون ظرفیته. اگر مشترک گفتید نمیتونید هم کنید بر یک معنا، مگر قرائنی وجود داشته باشه. اگر آمدید گفتید نه، معنای حقیقیش همون ظرفیته، در بعضی از مواقع به خاطر یک قرائنی گاهی فی برای چی میاد؟ برای سببیت میاد. خب حالا سوال، با این مقدمه‌ای که عرض کردم، شما این جمله رو برای ما معنا کنید. فی خمس من الابل شاتون، شما دیگه قریب الاجتهادید دیگه، اینو معنا کنید. یه جمله است، فی خمس من الابل شاتون، این یعنی چی؟ معناش چیه؟ فی خمس من الابل شاتون، فی برای ظرفیت. آیا در پنج تا شتر گوسفند هست؟ یعنی چی؟ در پنج تا شتر یک گوسفنده؟ یعنی چی؟ خب الان فی رو برای ظرفیت بگیرید، این یقینا دروغه. فی خمس من الابل شاتون، این اگر برای ظرفیت بگیرید در پنج تا شتر یه گوسفنده نه وجود نداره، پنج تا شتر گوسفند درش نیست. ظرفیت اگر معنا کردیم، مگر بیایید بگید چی؟ فی خمس من الابل مقدار و شاتن، زکاتش مقدار شاته، یعنی زکاتش اینه که شما مقدار یک گوسفند رو بپردازید. پس بنابراین فی خمس من الابل شاتن فی ظرفیت نیاز به یه تقدیر داره، مقدار و شاتن، یعنی یه مقدار شات مقدار یک گوسفند باید زکاتش رو بپردازی. اگر سببیت بگیم، بگیم چی؟ بگیم فی خمس من الابل، یعنی به سبب پنج تا شتر یک گوسفند باید بدید. این به سبب، به سبب پنج شتر یک گوسفند باید بپردازی. اینم یه جور معنا. پس سببیت بگید یه جور معنا میشه، ظرفیت بگید باید یه چیزی در تقدیر بگیرید، مقدار و شاتن باید بگید. حالا مسئلتون، مسئلتون سوال از شما یه مجتهد سوال میکنیم، استفتا میکنیم، ایها الناس شما جواب بدید، باید عین گوسفند رو بدیم یا پولش رو بدیم؟ گوسفند 2,000,000 تومنه، یه گوسفند بخریم بدیم به فقرا به عنوان زکات، یا پولش 2,000,000 رو بدیم؟ کدوم بدیم؟ شما میخواید زکات بدید، این رو باید بدید یا میتونید قیمتش رو بپردازید؟ اگر گفتید فی خمس من الابل مقدار و شاتن، میتونید خودش رو بدید، میتونید قیمتش رو بدید. اگر گفتید نه به سبب پنج، یعنی سببیت بگیرید، به سبب پنج تا شتر شات باید بدید، ظاهرش اینه که خود شات رو باید بدید، قیمتش رو دیگه نباید بدید. اگر مقدار رو در تقدیر بگیرید میتونید پولش رو بدید، میتونید خودش رو بدید. اگر مقدار رو در تقدیر نگیرید و با یه سببیت باشه، باید عین اون شات و شاتون، شاتون یعنی چی؟ یعنی خود شات رو باید بدید. فی خمس من الابل شاتون، باید خود شات رو بدید نه پولشو. اما اگر گفتیم نه فی خمس من الابل مقدار و شاته، شما مجتهدید، چجوری معنا میکنید؟ یه موقعی میفرمایید که اذا دار الامر بین الاشتراک، اگر گفتید لفظ فی مشترکه، معناش این است، همین معنا رو داره، همون معنا رو داره، هر دوش درسته. این معنای حقیقی ظرفیت، سببیت هم معنای حقیقی، هر دو معنای حقیقی هستن. خب شما نمیتونید ترجیح بدید ظرفیت رو بر سببیت، هر دوش درسته و هر کدومش یه معنایی برای ما افاده میکنه. ولی اگر آمدید گفتید نه، معنای فی در لغت معنای حقیقیش ظرفیته، گاهی در سببیت استعمال میشه، سببیت معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه. فی وقتی میگیم فدار، یعنی دار ظرف برای فدار رجل، رجل رجل آمده در خانه، ظرف فی حقیقت در ظرفیته. اگر گفتید معنای حقیقی و مجازی درستش کردید، باید حمله بر معنای حقیقی بکنید. حمله بر معنای حقیقی فی برای ظرفیت اگر بشه میشه چی؟ فی خمس من الابل چی؟ مقدار و شات. مقدار و شات یعنی هم میتونی خود گوسفندو بدی هم میتونی پولشو بدی. خب پس بنابراین اذا دار الامر بین الازمار و الاشتراک الازمارو اولا، این معناش میشه. و استنباط شما فرق میکنه، یه موقع میاید فتوا میدید عین شات رو بدید، یه موقع میگید نه شات یا پولش رو بدید، فرق نمیکنه. خب این در اینجا دو نظریه وجود داره. نظریه اول این است که ازمار اولاست، به نظر ما هم همینه، معنای حقیقی و مجازی بهتر از این است که بیاییم بگیم هر دو حقیقته. در اصولا شما توی فن نحو و اینها مطالعه کنید، خیلی از این حروفات هستند که معانی براشون ذکر میکنن، ولی یه معنایی رو اول میگن یه معنایی رو بعدها میگن. میگن ممکنه برای اینم بیاد، مثلا با یه حرف جر برای سببیته، ولی گاهی هم مثلا برای یه چیزی میاد. اون گاهی رو عنوان مجاز بهش بدید، اون معنای اول رو معنای حقیقی بدونید، معنای دوم رو معنای مجازی قرارش بدید. این به نظر ما اولاست. و ظهورات لفظیه‌ای که عرف میپسنده به نظر ما اینه. چرا؟ چون اشتراک احتیاج به چی داره؟ به دو وضع داره، ولی مجاز احتیاج به چی؟ به یک وضع داره. وقتی شما حقیقت و مجاز رو توجه میکنید یه معنای حقیقیه، باقیش دیگه میگن هرچی مشابه شد میشه مجاز. یه وضع میخواد، ولی اشتراک دو وضع میخواد. ما یک وضع برامون ثابت، ظرفیت ثابته، 100% فی برای ظرفیته، اما برای سببیت بودنش خیلی روشن نیست. اون معنای دومی است که گاهی درش استعمال میشه، اون معنای وضعی معلوم نیست باشه، لذا احتمال مجازیت. بله، حالا مجازیت علاقه میخواد، بله علاقه هم در اینجا وجود داره. وقتی میگه شات میگه مقداری از شات، ازمار یه نوع مجازه دیگه، کمان که عام و خاصم تخصیصم یه نوع مجازه، ازمارم یه نوع مجازه. و در اینجا مجاز اراده شده باشه بهتر است از این که بگیم هر دو معنا حقیقیه و با هم مساوی هستند و مشترکند. ما نمیدونیم بگیم ظرفیت، نمیدونیم بگیم سببیت. نه، فی معنای حقیقیش همون ظرفیت، سببیت گاهی مورد استعمال واقع میشه. خب این دلیل بر این که ازمار اولاست. اما بعضی هم آمدن اشتراک رو مقدم دانستن بر ازمار، ولی هیچ دلیلی هم اقامه نکردن، گفتن این دوتا معنا داره، هر دو معناش ممکنه، و آمدن اشتراک رو اولا قرار دادن، ولی ما در کلماتشون دلیلی بر این مدعا پیدا نکردیم. خب این یه مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم که در صفحه 201 آیون ببینید، از سوره الرابعه، التعارض بین التخصیص و الاشتراک. خب اگر تعارض باشه بین تخصیص و اشتراک معناش چیه؟ معناش این است که ما یه لفظی، آیهی، روایتی داریم، احتمال میدیم که لفظ مشترک باشه، احتمال میدیم که لفظ مشترک نباشه و در اینجا تخصیصی وجود داشته باشه. اینو میگیم دوران الامر بین الاشتراک و تخصیص. خب این صورت چهارمه که از صورت الرابعه، تعارض بین تخصیص و الاشتراک. حالا اگر مثالشو بخواید پیدا کنیم، مثلا ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. خب ولا تنکهو ما نکه آباؤکم این در قرآن وارد شده. نکاح معنای لغویش چیه؟ وطیه. یعنی در لغت نکاح به وطی گفته میشه، ولی در اصطلاح شارع مقدس نکاح به عقد گفته میشه. یعنی عقد خاصی رو اگر انجام بدید میگن این زنی رو عقد کرد، ازدواج کرد. ازدواج رو به عقد میدونن نه به وطی. ممکنه وطی تحقق پیدا نکنه ولی عقد تحقق پیدا کنه. ولی در لغت نکاح یعنی وطیه، به معنای وطیه. خب سوال، اگر کسی یک زنی رو عقد خونده ولی وطی نکرده و این عقد عقد فاسد بوده، عقد فاسدی رو انجام دادند، این عقد فاسد آیا این زن بر بچه این آقا حرام میشه یا نه؟ اگه عقد صحیح بخونه، یه پدری یه عقد صحیحی خونده، اون بر بچهش حرام میشه. ولا تنکهو ما نکه آباکم، عقد صحیح. اما اگر عقد فاسد خوند، آیا بازم بر این بچه حرام میشه یا نمیشه؟ این یک سوال. سوال دوم، اگر وطی کرد پدر یک زنی رو ولی عقد نخوند، یا شبهه بود یا حرامن بود، زنا کرد، آیا اون زن بر بچه او حرام میشه یا نمیشه؟ ولا تنکهو ما نکه آباکم، یعنی وطی نکنید، معنای حقیقی نکاح وطیه، وطی نکنید اونی که پدرتون وطی کرده. خب این وطی کرده پدر، پس این بچه نمیتونه بگیره اینو. حالا عقدش فاسد بوده یا اصلا عقد نخونده، آیا من چیه اینجا؟
حرام نیست.
خب اگر شما گفتید نکاح مشترک است بین الوطی و العقد، اشتراک داره، المنجد رو باز میکنی، نکاح و الوطی، آیات قرآن و روایات رو بررسی میکنی، نکاح به معنای عقده، باید عقد خونده بشه. شما یه موقعی میگید اشتراک داره، یعنی نکاح هم حقیقت در وطیه هم حقیقت در چیه؟ عقده. اگر اشتراک بگید، خب تو همه این موارد شما مشکل پیدا میکنید، چون اینجا یه گاهی معقودشه، معقوده صحیح، خب اینجا روشنه معقوده صحیح باشه، وطی هم باشه، یقینا بر بچه دیگه این زن حرام میشه، هم معقودشه هم مدخولشه، بر این حرام. یه موقع معقوده هست و مدخوله نیست، و یه موقع معقوده به عقد فاسده یا مدخوله به زناست، اون چی؟ آیا اونم بر این بچه حرام میشه یا نمیشه؟ اگر مشترک بدونید تمام این مشکلات براتون پیدا میشه. معناش چی میشه؟ همه اینا حرامه. یعنی چه معقوده باشد، چه معقوده مدخوله باشه، چه معقوده صحیح باشه، چه معقوده فاسد باشه، چه مدخوله صحیح باشه، چه مدخوله فاسد باشه، همه اینا میشه حرام، چون مشترکه بین وطی و طالب وطی هم توش نخوابیده، وطی صحیح وطی باطل. اگر معنای لغویش وطیه و حقیقت در وطیه، خب اینا همه رو شامل میشه. اما اگر گفتید یه حقیقت داریم یه مجاز، حقیقت چیه؟ این است که النکاحو حقیقتون فی العقد، اونم عقد صحیح که در اصول صحیح و عامی میگیم صحیح، عقد صحیح. اگر عقد صحیحی خونده شد، ولا تنکهو ما نکه آباکم، اما اگر عقد فاسد شد، زنا شد، مدخوله شد، به هر عنوانی، اینا خارج از این بحث میشه، میشه مجاز. و حقیقت و مجاز هست یا اشتراکه؟ آیا نکاح معنای مشترک داره بین الوطیه والعقد؟ تا این مشکلات رو شما پیدا کنید تو فتواهاتون باید بگید هر چی پدر عقد کرده، چه عقد صحیح چه عقد فاسد، هر چی پدر دخول کرده، چه دخول صحیح چه دخول فاسد، همش بر بچه حرامه. این میشه یه نظر اگر اشتراک رو بگید. اگر حقیقت و مجاز رو بگید نه، فقط عقد دخول کاری نداره، چه دخول صحیح چه دخول فاسد، اونی که مهمه چیه؟ عقده. عقد صحیح که انجام شد دیگه بر بچه حرامه و الا به دخول هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه. اون معنای مجازیه، معنای حقیقی بله. حالا اون در حقیقت شرعیه، خب حالا بحث همینه. اگر یک کسی بیاد بگه که اشتراک مشترک، این مشکلات رو داره، ولی به نظر ما باید حمد بر معنای مجازی بشه و المجاز اولا من الاشتراک، چون اشتراک احتیاج به تعدد وضع داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.